وقل رب زدني علما.
صفحه 265. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. زمانی که بر او داخل شدند گفتند سلام، گفت که ما نسبت به شما ترس داریم. خب داستان شروع شد از آنجا که چند ملک از ملائکه خدا رفتن پیش پیامبر ابراهیم علیه السلام به عنوان مهمان در زدن و پیامبر ابراهیم در رو براشون باز کرد. دخلوا علیه، وارد خونه شدن، نشستن، سلام کردن، پیامبر ابراهیم علیه السلام جواب سلامشون رو داد، رفت براشون غذا آماده کرد، جلوشون آورد. اینا رو خوندیم قبلا در سوره مبارکه هود آیات 69-70 قبلا مطالعه کردیم و اون چیزی که قبلا خوندیم الان اونها رو تکرار نمی کنه، یعنی گذرا عبور میکنه و کسایی که قرآن میخونن و یه ارتباط خوب و دائمی با قرآن دارن فورا اون داستان در ذهنشون میاد. یکی از سبکای قرآن اینه که تکرار نمیکنه، تکرار بیفایده و فقط محض تکرار باشه. غذا نخوردن و بعد احساس ترس بهشون دست داد و کل خانواده انا منکم، ما کل اعضای خانواده نسبت به شما ترس داریم، احساس ناامنی میکنیم. یعنی الان برای ما شما جایی سوال هستید که شما چه نوع مهمانی هستید که دست به غذا دراز نمی کنید و اصلا ما از نظر شناخت و چهره و اینها واقعا برای ما جایی سوالی که شما کی هستید، چه منظوری دارید که اومدید اینجا. اینا رو دارن میگن به مهمانشون، به اون کسایی که به شکلهای مردهای خوش صورت اومدن و نمیفهمه هنوز واقعیت امر چیه، حالا خودشون رو معرفی میکنن. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. گفتن که نترس، ما تو رو به یک پسر بچه بسیار دانا بشارت میدهیم. یعنی تو دنبال این نگرد که ما رو بشناسی و ما از کجا اومدیم، نه نیاز به ترس نیست، ما ملائکه هستیم و اومدیم که به تو بشارت بدیم به یک بچه ای، تو بچه دار میشی، اونم یک بچه ای بسیار دانا که اسحاق باشه، به عنوان فرزند دوم پیامبر ابراهیم علیه السلام در سن پیری بهش بشارت بچه میدن. قال ابشرتمونی علی امسنی الکبرو فبم تبشرون. ابراهیم گفت علیه السلام آیا شما من رو بشارت میدید، مژدگانی میدید با وجود پیری که به من رسیده، پس شما به چه چیز بشارت میدید؟ خیلی سنش بالا بود، یعنی از مرز 100 سالم گذشته بود یا در مرز 100 سال بود پیامبر ابراهیم علیه السلام. گفت که من این همه کهنسال شدم، پیر و فرسوده شدم، شما من رو به بچه بشارت میدید؟ این چه بشارتیه؟ چطور یعنی؟ چطور امکان داره؟ فبم تبشرون، پس به چه چیز، با چه منطقی به من بشارت بچه میدید؟ خیلی جای شگفته، باورش نمیشه از بس که الان شگفت زده شده و براش جای سوال پیش اومده. قالو بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین. گفتند که ما تو رو به حقیقت و یک واقعیت بشارت میدهیم، پس تو از انسانهای ناامید مباش. تأکید کردن بر بشارتشون که این بشارت یک بشارت کاملا جدی و قطعی است، بشرناک بالحق و تو هم ناامید مباش، قانطین از ناامیدها، از مایوسان نباش، که حالا چون یک چیزی از سن خودش گذشته و منطقاً و عقلاً اون شدنی نیست، حالا تو کاملاً مایوس بشی، خدا کسی دیگه است، تو از انسان‌های ناامید نباش. خب هم خودش هم کل این عمر همسرش سارا هم نازا بود و برای اولین بار در این سن اون همه جوانی ازش گذشت و بچه دار نشد، نازا هم بود ذاتاً و اینجا در اوج پیری هم خودش هم همسرش میخوان بچه دار بشن، با این وجود میفرماید که شما از رحمت خدا نباید ناامید بشید، هیچ وقت قطع امید از خدا نکنید. قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. ابراهیم گفت که چه کسی از رحمت پروردگارش ناامید میشه مگر انسانهای گمراه. هیچ وقت من از رحمت پروردگارم ناامید نیستم، من پروردگارم رو میشناسم که چه ذاتیه و چه جای خوبی هست برای دل دادن و برای اعتماد و ایمان به خدا با قدرتی که داره. این رو من میفهمم، جز انسانهای گمراه کی دیگه از رحمت خدا ناامید میشه؟ من هیچ وقت ناامید نمیشم. قال فما خطبكم ایها المرسلون. گفت ابراهیم حالا کار مهم شما چیه ای فرستاده های خدا؟ خیلی ممنون، خوشحال شدم. خب اونجا هم بیان فرمود سوریم بارکه هود، در آینده هم میاد سوریم بارکه زاریات مفصل بیان میکنه اون قسمت ها که اون بشارت به همسرش دادن. البته اینجا به خود پیامبر ابراهیم علیه السلام بشارت دادن انا نبشر و که، و در سوریم بارکه هود بشارت دادن به همسرش. یعنی این دو بار بشارت تکرار شده، بار اول به پیامبر ابراهیم که گفتن اون بشارت رو، خب اونجا بود که زنش رسید و ایستاد کنار در، دری که اونور خونه خودش بود به حساب، و اینجا خونه مهمان در وسط اون چارچوب برای اون در ایستاده و الان مهمان رو داره میبینه. و همین که اومدن به همسرش هم بشارت بچه دادن و تازه به همسرش، به سارا هم بشارت اسحاق و حتی نوه هم بهش معرفی کردن، از پشت اسحاق هم یعقوب، هر دو تا بشارت رو به زنش دادن. حالا میفرماید پیامبر ابراهیم که بفرمایید خیلی ممنون، بشارت دادید، خوشحال شدیم الحمدلله، و حالا کار اصلی شما چیه؟ قال فما خطبكم. خطب یعنی کار مهم، مأموریت اصلیتون که اومدید، چون سه تا ملائکه بزرگ خدا، از بزرگترین ملائکه جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اینا ملائکه عظیم الله هن و سرور و رئیس و بزرگ همه ملائکه الله هن، اینا واقعا عالی مقام هن، دارای شأن و منزلت بسیار اعلا در این عالم هستی، اومدن و حالا پیامبر ابراهیم احساس میکنه که اینا برای بشارت بچه فقط نیومدن، سه تا ملائکه عظیم نازل بشن از آسمان بیان پیش من، و با تجربه اون همه زیاد که داشته در پیغمبری احساس کرد که خبر دیگه هم هست، و همین خاطر سوال ازشون کرد که کار اصلی شما چی؟ حالا به من بگید که چرا اومدید ای فرستاده های خدا، برای چه کاری اومدید، چه مأموریتی دارید؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. گفتند که ما فرستاده شدیم به سوی قوم مجرم ها. این رسالت اصلیمونه، اومدیم بعد از بشارت تو، ما کار داریم با قوم مجرم. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین. مگر خانواده لوط که بیشک ما اونها رو همشون نجاتشون میدیم. قوم مجرم، قوم همجنس باز و که انحراف جنسی داشتن، آنها رو مجرم معرفی میکنه، یعنی هر اون کس که دوچار انحراف جنسی بشه حالا به هر دلیل و توجیهی، اون شخص مجرمه، و میفرماید که ما به سوی قوم مجرم فرستاده شدیم و آنها رو میخوایم از بین ببریم. استثناء کرد الا آل لوط، به جز خانواده لوط که ما اونها رو همشون نجات خواهیم داد. با تأکیدم میگه که اونها هیچ خطری تهدیدشون نمیکنه، هم انا هم لا، لام فتحه، لمنجوهم، اونها رو 100% نجاتشون میدیم، چون این عذاب واقعا ترس‌آوره، جای دلهوره داره از این عذاب سخت و فراگیر و عظیم، ولی آل لوط، خانواده لوط، خیالشون راحت باشه که ما اونها رو نجات میدیم. این آیات در پایان صفحه قبل که بیان فرمود از مظاهر رحمت الله نسبت به مؤمنان، نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، اون عذاب خدا مظهر رحمت و مظهر عذاب رو اینجا داره بیان میکنه و از داستان ها هم کل داستان رو بیان نمیکنه، اون قسمت هایی که مظهر رحمته، اون قسمت هایی که مظهر عذابه، اونها رو ردیف میکنه، بهش میپردازه. خب بازم این از ادبیات قرآنه، وقتی که موضوع اصلی رو داره دنبال میکنه به حاشیه نمیره، همون موضوع اصلی رو مستقیم همون رو دنبال میکنه و نمیذاره که ذهن مخاطب به چیزای دیگه مشغول بشه، از بیان چیزای حاشیه‌ای پرهیز میکنه. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، مگر زنش که مقدر کردیم که اون از باقی موندگان هست. خانوادهش نجات پیدا میکنن، حالا خانواده خود لوط هست، زنش هست و دوتا دخترش، حالا حداقل این خانواده چهار نفری، هرچند که تعداد بیشتر هم گفتن ولی این چهار نفر قطعیه. میفرماید از این چهار نفر خانواده لوط الا امرأته، چهارتا میشن سه تا، زنش خارج میشه و میفرماید قدرنا، ما این رو مقدر کردیم، فیصله کردیم، قطعی کردیم، حکم رو اینجوری صادر کردیم که انها اون زنش لمن الغابرین، جزء بازماندگان در همین شهر و بین همین قوم خواهد بود، یعنی این هم همراه مردم شهر عذاب میبینه. پس غابر یعنی کسی که جا مونده، باقی مونده اونجا و جزء هلاک شدگان قرار گرفته. فلما جاء آل لوط المرسلون، پس زمانی که اومدن نزد خانواده لوط اون فرستاده شده ها، اون مهمانان، اون ملائکه اومدن پیش خانواده لوط، از پیش پیامبر ابراهیم بلند شدن، خداحافظی کردن و رفتن. خب حدود 50 کیلومتر اینجوری که گفتن یک شبانه روز مسافت بوده بین شهری که پیامبر لوط علیه السلام در زندگی میکرده و پیامبر لوط. پیامبر لوط برادرزاده پیامبر ابراهیم علیه السلام بوده. اینا ابتدا در عراق زندگی میکردن، بابل عراق اونجا، ولی پدر پیامبر ابراهیم آزر و قومش اونقدر اذیت کردن پیامبر ابراهیم رو که دست آخر مجبور شد شهر رو رها بکنه و مهاجرت بکنه، بره عراق رو ترک کرد و لوط برادرزادش ایمان آورد به پیامبر ابراهیم و در اون هجرت باش همراهی کرد. اومدن به سمت شام، منطقه شام، سوریه، اردن، فلسطین، جاهایی رفتن، ولی بالاخره جایی که برای سکونت دست آخر برای خودشون انتخاب کردن، پیامبر ابراهیم علیه السلام در نزدیکای فلسطین بود و پیامبر لوط در شهری به نام صدوم و چند تا شهر دیگه هم دورورش بوده، میگن 7 تا شهر بوده و بزرگش و مرکزیت شهر صدوم بوده و پیامبر لوط اونجا ساکن میشه که اون شهر دچار انحرافات جنسی شده بودن. حالا اونا بلند میشن از پیش پیامبر ابراهیم و میرن به شهر پیامبر لوط علیه السلام، صدوم. وقتی که اون فرستاده شده ها رسیدن پیش خانواده لوط، در زدن، رفتن وارد خونه شدن، سلام کردن و میهمان شدن در خانه لوط. باز هم لوط علیه السلام نمیفهمه که اینها چه کاره هستن و هنوز پی نبرده که اینها ملائکه هستن و فکر میکنه انسانای عادی میهمان هستن، مردمانی هستن که اومدن پیش اونها. قال انکم قوم منکرون، پیامبر لوط به آنها گفت که شما قومی ناشناس هستید، من گاهی شما رو ندیدم، مدت زمانی که ساکن اینجا بودم، قبائلی که دیدم، مردمانی که شناختم، ولی شما پیش من ناشناس هستید، گاهی شما رو ندیدم. انکم قوم منکرون، نمیشناسمتون. قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون، گفتن بلکه ما به نزد تو آوردیم اونچه که اونها درش جدال میکنن به ناحق، با تو جر و بحث میکنن، شک و تردید دارند. به پیامبر لوط گفتن که درسته ما ناشناس هستیم، اصلا ما انسان نیستیم، آدم نیستیم، بنی آدم نیستیم که تو ما رو بشناسی. ما چیزی برات آوردیم، جئناک، آوردیم پیش تو چیزی که فیه یمترون، اونها درش، یعنی قوم تو درش شک و تردید دارن در پیغمبری تو، در صدق صحبتهای تو، در این که تو اونها رو وعید میدی به عذاب اگر دست از این کارهای زشتشون ور ندارن. اونها با تو جر و بحث میکنن، یمترون یعنی به باطل جر و بحث کردن، اونها با تو جر و بحث میکنن، حرف تو رو رد میکنن، قبول ندارن. اتفاقا ما همونی که اونها قبول ندارن ما آوردیم. و اتیناک بالحق و انا لصادقون، و حق رو آوردیم برات و قطعا که ما راست میگیم، راست گویانیم. همون حقیقتی که تو همیشه میگفتی از عذاب، ما حالا دیگه خوشحال باش که اون رو برات آوردیم. چون پیامبر لوط علیه السلام خیلی خون جگر خورده بود سالهای سال از دست این مردم با اون عمل کثیف. هرچه با اونها میگفت اونها شیطنتشون بیشتر میشد، هرچه اونها راهنمایی میکرد اذیتشون بیشتر میشد. دیگه خیلی به ذله افتاده بود، خسته شده بود از دست اونها و خیلی نگران بود از این وضعیتی که بود و هیچ کاری از دستش بر نمی اومد. حالا با اونها دارن به پیامبر لوط میگن علیه السلام که ما حق را آوردیم، همون چیزی که تو منتظرش بودی برای این قوم کثیف آوردیم براشون و ما داریم راست میگیم، خوشحال باش کن اصل کاری که منتظرش بودی الان ما برات آوردیم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. پس تو شبانه اهلت رو، خانوادت رو به حرکت در بیار در قسمتی از شب، در دل شب، و تو هم از پشت سر اونها برو و هیچ کدوم از شماها به پشت سرش نگاه نکند و برید به هر طرف که به شما گفته میشه. برنامه رو به پیامبر لوط علیه السلام دادن، گفتن که ما امشب پیش شماییم، مهمانیم، ولی شبانگاه حالا در ساعتی از شب، در پاسی از شب یا آخرای شب که دیگه کل مردم شهر خوابن، تو خانوادت رو حرکت بده، عصره یعنی در وقت شب، اونها رو حرکت بده به اهلی که خانوادت رو در دل شب، به قطع من اللیل، در یه تکه یک بازه ای از زمانی از شب، و تبع ادبارهم، اونا که دارن میرن تو پشت سرشون حرکت کن. ولا یلتفت یعنی روشو بر نگردونن، منکم هیچ کدوم از شما، منکم احدون، ومدو یعنی برید همینجور، فقط راه برید، فقط برید، ومدو حیث تؤمرون، به هر طرف که به شما گفته شد. الان معلوم نیست که به کدوم طرف برن، فعل مضارع، تو مسیر به شما گفته میشه که کدوم طرف برید، راهنماییتون میکنن، چون عذابی که میخواد بیاد یک راه نجاتی از اون عذاب فقط بازه بر روی شما و شما فقط از همون راه برید، که این عذاب یک عذاب فراگیر و وحشتناکیه. همون راه که به شما گفته میشه همون راه برید که شما نجات پیدا میکنید. و قضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، و قطعی کردیم به سوی او آن امر را، آن قضیه را، که نسل اینها در وقت صبحگاهان قطع شده. این رو به پیامبر لوط علیه السلام قطعی کردن، و قضینا الیه یعنی اون قضیه رو قاطعانه بیان کردن. برنامه اینه، برنامه هم قطعیه، 100% و خدا اراده کرده این کار رو انجام بده. ذالک الامر، نابودی اونها، اون قوم لوط منحرف، که ان دابر، دابر نسله یعنی پشت هاولا، اینها پشت اینها، مقطوع دیگه قطع میشه، قطع شدنی است در وقت صبحگاه. این 100% اول صبح هم، مثلا اگر ساعت 5:30 طلوع خورشیده، اینا تا 6:30 دیگه تمام شده هستن، این شهر بین بزرگی، این همه جمعیت چند هزار نفر، اینا دیگه اول صبح هیچ کس از اونها زنده نیست، همشون مردن، سقط شدن. این قطعیه. خب خیلی حادثه یه هولناک و وحشناکی که میخواد انجام بگیره. و جاء اهل المدینه یستبشرون، و اومدن اهل شهر که به هم خوشخبری میدادند. یک مهمانانی اومدن پیش پیامبر لوط علیه السلام، در زدن، در رو باز کرد، مردم با خبر شدن که مهمان جدید اومده پیش پیامبر لوط، و پیامبر لوط هم نمیشناسه اون مهمان ها رو، نمیفهمه که اینها ملکن. قضیه رو بعدن براشون توضیح داد، برنامه رو پیامبر لوط گفتن، بعد از اینکه رفتن تو خونه شون، بعد از اینکه چند ساعت گذشت، مردم اومدن هجوم آوردن به خونه پیامبر لوط، پیامبر لوط در گرفتاری افتاد از دست این قوم با عمل کثیفشون، و خیلی دردسر افتاد، و در نهایت برنامه رو به پیامبر لوط گفتن که خودتون نگران نکن، مثل پیامبر ابراهیم علیه السلام که لحظه اول نگفتن. پیامبر ابراهیم رفت غذا آماده کرد، گوساله رو بریانی کرد آورد، اینا رو خوندیم. بعد از اینکه همه چی انجام داد، فکر این که اونها مهمانان عادی و انسان هستن، حالا با اونها گفت، اینجا هم بار اول بهشون نگفت، این خودش هم یک نوع به حساب سنجیدن اون افراد مؤمنه که چه کارهای مؤمنانه‌ای به خاطر مهمان انجام میدن. پیامبر ابراهیم با کرمش و پیامبر لوط علیه السلام با محافظت از مهمانانش و مراقبت از مهمانانش و حفظ شخصیت و کرامت و نگهداری از مهمانانش، مهمانداریش به این شکل در اون شهر موقعیت اجتماعیشون، این کار بهترین کار بود برای مهمانهاش که انجام داد. مردم شهر اومدن، یستبشرون، به هم خبر خوش میدادن. این که قبلا اومده خبر داره از این مهمانان، به بقیه خبر میداد، بیاید بیاید که امروز دیگه یه سرگرمی برامون هست، بیاید که مهمون برای لوط اومده. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، گفت لوط علیه السلام که اینها مهمانان من هستن، من رو روسیاه مکنید، خجالت بکشید، برید، برید از اینجا، من رو رسوا مکنید، آبروم نریزید، اینا مهمانای من هستن، غریبه هستن، خواهش میکنم برید. و اتقوا الله ولا تخزون، از الله بترسید و من رو خار و گرفتار مکنید، ذله شدم از دست شما، برید رهامون بکنید. قالوا اولم ننهك عن العالمین، جواب دادن، آیا مگه ما تو رو از همه انسان ها نهی نکردیم؟ مگه ما بهت نگفتیم قبلا که حق نداری با کسی در ارتباط باشی، کسی اینجا نیاری، خونتون نیاری؟ ما مگه بهت نگفتیم؟ یعنی چقدر رو و چقدر جسارت، یعنی انگار الان پیامبر لوط علیه السلام که داره زندگی میکنه، در اصل از دید اونها، از دید اون قوم منحرف، یعنی الان پیامبر لوط که داخل این شهر داره زندگی میکنه، اصلا خودش اضافیه، خود لوط علیه السلام و خانوادش باید پرت بشن از این شهر، بیرون بشن. اصل اینه، حالا ما اجازه دادیم اینجا باشی، ولی اینجا که هستی هم انگار حبس خونگی هستی، تو اجازه نداری با کسی رفت آمد داشته باشی یا کسی با تو رفت آمد داشته باشه، کسی اگر اومد آبروت میریزیم، حمله میکنیم به هر کس بیاد خونت، ما با اونو حمله میکنیم، با همین کار هم آبروی خودت میریزیم و هم آبروی میهمانانت. و در ادامه، قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.